أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والأربعون، درس 43، جلسه 43 از مباحثه اصول، در امر سوم از اموری بودیم که مرحوم صاحب کفایه در مقدمه بحث اصول و کفایه مطرح کردن. امر سوم در مقدمه عبارت بود از این که استعمال لفظ مجازن هل هو بالطابع او بالوضع، استعمال لفظ در معنای مجازی با چه ملاکی است، صحتش منوط به چیست، آیا به طبع است یا بالوضع است. به عبارتی ما در دیروزم اشاره کردیم که رابطه لفظ با معنا سه جور قابل تصوره: یک، استعمال لفظ در موضوع له، دو، استعمال لفظ در غیر موضوع له با تناسب و علاقه، که می شود که سوم استعمال غلط، یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع له بدون تناسب و علاقه. اولی میشه استعمال حقیقی، دوم میشه استعمال مجازی، سوم میشه استعمال غلط. انما البحث در این بخش دومه، در استعمال لفظ فی غیر ما وضع له مع وجود العلاقه، علاقه من العلاقات، با وجود یک تناسب و علاقه ای. خب اینجا بحث در اینجا دائر مدار این مسئله هست، یعنی دور میزند حول این که خب استعمال در غیر ما وضع له با رعایت تناسب و علاقه این به عهده کیه، صحتش به عهده کیه، صحت این بر چه ملاکی است، آیا اینم در اختیار واضع هست، باید از واضع اجازه بگیریم استعمال کنیم در غیر ما وضع له، یا نه در اختیار واضع نیست بلکه با تشخیص عرف و تشخیص عقلای از عرف هستن، هر کجا تناسب رو دیدن میگن صحیحه، هر کجا تناسب رو ندیدن میگن صحیح نیست. در اینجا دیروز اگر نظرتون باشه گفتیم دو احتمال وجود داره: الاحتمال الاول بالوضع، یعنی استعمال مجازی همینطور در اختیار واضع است، باید از واضع اجازه بگیرن. احتمال دوم به طبع، از اختیار واضع نیست بلکه به طبع، یعنی به رعایت تناسب و با تشخیص عرف است. مرحوم صاحب کفایه این احتمال دوم رو فرمودن که پذیرفتن و اختیار کردن. امروز میخوام یه نکته اضافه کنم در اینجا و اون نکته این است که به جای دو احتمال بگوییم سه احتمال وجود دارد در اینجا. به جای دو احتمال سه احتمال وجود دارد، یعنی در این که استعمال لفظ فی المعانی المجازیه این صحتش منوط به چیست، به جای دو احتمال سه احتمال بگیم. احتمال اول از کنم بالوضع، احتمال دوم به طبع است. اما احتمال اول که بالوزر هست خودش ینقسم الى قسمین، بالوضع الشخصی او بالوضع النوعی. استعمال در مجاز، استعمال لفظ در معنای مجازی اینجا یا با وضع شخصی مرتبطه یا با وضع نوعی مرتبط است. بر فرض این که بگیم تابع وضعه، اگر گفتیم تابع طبعه هیچ، اون بحث جداست. تأمل بفرمایید، دوباره میگم استعمال لفظ در معنای مجازی یا کما قاله صاحب الکفایه تابع طبع است، تشخیص عرفه، اصلا واضح دخالتی ندارد، یا تابع وضع است، باید از واضح اجازه بگیریم. اینجا که از واضح اجازه میگیریم یا میگیم مع ترخیص الواضع واضح اجازه داده، یا اینکه نه بالوضع نوعی یا با وضع نوعی هست. لذا اینجا میشه سه تا، میشه دو تاش هم درست کرد طبق همونی که دیروز گفتیم، بگیم یا وضع یا طبع، خود وضع تقسیم بر دو قسم میشود. اینجا مرحوم صاحب کفایه که فرمودن از کنم محضر شما که تابع طبع است، ما قبل از اینکه به دو احتمال بپردازیم، به دو احتمال جدیدی که امروز مطرح کردیم بپردازیم، یه اشاره‌ای داشته باشیم و التفاتی به ادله مرحوم صاحب کفایه. ببینید ایشان که گفتن این تابع طبع است و از حوزه وضع خارجه، دلیلش چیه؟ ما الدلیل علی ذلک و ما الادل، ما هی الادله التي اقامها صاحب الکفایه، ادله صاحب کفایه داله اقامه کرده چی است؟ صاحب کفایه در اینجا از کنم محضر شما سه دلیل اقامه می کند. عبارت صاحب کفایه دیروز خوندیم، اما از عبارتش سه دلیل در میاد که ایشان اقامه کرده بر اینکه این تابع طبع است و دخالتی به وزن ندارد. دلیل اول شهادت الوجدان است، فرمودن که وجدان حکم می کند به این که این حسن دارد، تشخیص میدهد و حکم وجدان هست، وجدان هم برای همه وجود داره. فرمودن این نکته اول، توضیح هم نمیخواد. نکته دوم فرمودن حسن الاستعمال، حسن الاستعمال فی فرض وجود العلاقه حتی مع منع الواضع. دلیل دوم گفتن اینه که استعمال لفظ در این معنای مجازی در صورتی که علاقه و تناسبی باشد، این استعمال حسنه، حسن دارد، حتی اینکه واضح ما رو معنی کرده باشه. واضح بیاد بگه آقا شما حق ندارید در اینجا استعمال بکنی، ولی ما میبینیم که آقا عرف حکم میکند به حسن این قضیه، میگن این کار کار حسنیست، پس معلومه دلیل بر این می شود که واضح دخالتی نداره، واضح من کرده گفته نکنه این کار رو، ولی ما این کار رو انجام بدیم پسندیده هم هست، پس معناش این است که و واضح دخالتی در این مسئله ندارد. دلیل سوم به عکس این، فرمودن استهجان الاستعمال، البته عبارتش از بنده است، استهجان الاستعمال فی فرض عدم وجود العلاقه حتی مع ترخیص الواقع. فهمودن این که اگر واضح، دلیلمون دلیل سوم اینه که اگر واضح بیاد اجازه هم بده، بگه آقا شما اجازه دارید در این مورد استفاده بکنید، اسد رو در باره کسی که 14 مثل شیر را میره به او بگید اسد، واضح اگر اجازه هم داد ولی تناسب وجود نداشته باشه، علاقه وجود نداشته باشه، عرف این رو مستهجن میداند، حکم به استهجانش میکنه، کار به اجازه واضح هم نداره. باز دلیل بر این است که واضح دخالتی در این حوزه ندارد. این از کار محضر شما سه تا دلیل. یه جمله هم در پایان داشتن که گفتن آقا مقصود از صحت استعمال، معنای صحت استعمال همون حسن استعمال است، یعنی همین که میگیم آقا استعمال صحیحه، یعنی اینکه خوب است، چون هر جایی که حکم به حسنش بکنیم صحیح است. این رو صاحب کفایه از کنم حضر شما بیان کرد. خب این دلیل جناب صاحب کفایه. اما ما عرضمون نسبت به این ادله جناب صاحب کفایه و قول ایشان این است که قول ایشان قول درستی است. اشکال جای مناسبی هم برای اشکال وجود ندارد، خیلی اشکال مهمی نمی شود بر صاحب کفایه بیان کرد. اما فقط دو تا نکته درباره بیان صاحب کفایه داریم. نکته اول اشکال اساسی نداریم، فقط نکته اول اینه که خب ایشون در اولین دلیل استدلال کرده به وجدان. خب به وجدان و شهادت وجدان که استدلال میکنیم دیگه قابل اشکال نیست، نمیشه بر وجدان اشکال کرد، قابل اشکال نیستش. اما یه نکته وجود داره که اگر طرف مقابل هم به وجدان استدلال کرد، حرف او هم نمیشه رد کرد. یعنی وجدان امریست که هر کسی میتواند بهش استدلال بکنه. اگر صاحب کفایه به وجدان استدلال کرد، ما حق اشکال بر او نداریم. اما اگر طرف مقابل کسی که حرف او رو قبول نداره، او هم به وجدان استدلال کرد بر خلاف حرف صاحب کفایه، اون هم قابل رد دیگه نیست. البته این اشکال به صاحب کفایه نیست، اما از کلام نکته ای رو خواستیم در اینجا بیان کرده باشیم. نکته دومی که بیان میکنیم این است که آقا درباره اون حرف زیل عدل است که فهمود مقصود است، فهمون لا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه. صحت استعمال همون حسن استعمال هست. یعنی هر کجا که به کار بردن لفظ در معنای مجازی خوب باشد، نشانه اینه که چیه؟ صحیح است. میگیم آقا این رو بعضیا گفتن، این حرفی که من عرض میکنم بعضیا اشکال کردن به صاحب کفایه، مثل مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، اشکال کردن به جناب صاحب کفایه، گفتن این دلیل صاحب کفایه و این حرفش بر ما روشن نیست، مبهم است. گفتن ایشون گفته صحت، دقت بکنید تأمل بفرمایید، فرموده که مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه فرمودن بر این که آقا مقصود از این که صحت استعمال معنایش همون حسن استعماله، این برای ما واضح نیست. چرا؟ نمیدانیم مرحوم آخوند مقصودش از صحت استعمال رو ترجمه کردن به حسن استعمال در معنای مجازی فقط هست یا مطلق است. به طور مطلقه، اگر به طور مطلق باشد ایراد برش وارده، جناب آقای فاضل میفرمان ایراد برش وارد است. اون ایراد این است که در از کنم که هر کجا که حسن استعمال بود صحت استعمال ندارد. مثلا استعمال حقیقی، استعمال حقیقی تابع واضح است، کار به حسن و قب نداره. استعمال حقیقی تابع واضح، یعنی باید واضح لفظ رو وضع کنه برای این معنا تا استعمالش استعمال حقیقی بشود. یعنی صحت استعمال حقیقی تابان لوضع الواضع و لیس تابان لحسن الاستعمال، کار به حسن استعمال نداره در اینجا. این یک. دومان ایراد دومی که وارد می شود در استعمال غلطه. گفتیم استعمال حقیقی داریم، استعمال مجازی، استعمال غلط. استعمال غلط همیشه قبیح نیست اتفاقا، همه کارهای غلط قبح ندارد، قبیح نیست. گاهی از اوقات غلطه، صحیح نیست، اما قبیح هم نیستش. لذا چطور میتونیم بگیم اونجا استعمال غلط هست اما معنای صحت هم حتما حسنه و معنای غلط هم میشود به مقابلش قبح؟ لذا ممکنه در بعضی جا استعمال غلط باشه اما عرف تشخیص بگه نه این استعمال خوبه، کار بدی نیستش، قبحی ندارد اما صحت هم نداره، پس در اونجا قابل نقد و اشکاله که این مرحوم های فاضل بیان کردن. اما عرض ما این است که این اشکال وارد بر صاحب کفایه نیست، این اشکال نمیتونه وارد باشه بر صاحب کفایه. چرا؟ چون محل نزاع و بحث صاحب کفایه استعمال مجازیه. طبعا روشن است که مقصود از حسن استعمال که معنای صحت استعمال همون حسن استعمال باشد در معنای استعمال مجازی مقصوده، نه در استعمال حقیقی، نه استعمال غلط. در اینجا در استعمال مجازی میگن، وقتی میگن آقا استعمال مجازی صحیح است یعنی به حسنش حکم کردن، حسن دانستن او رو. این توضیح سابق کفایه، این دفاع از سابق کفایه به نظرم لازم است که اشکال به ایشون در این بخش خیلی وارد از کنم محضر شما نیست. این نسبت به حرف صاحب کفایه، به نظر میاد حرف صاحب کفایه حرف تمامی است در اینجا، حرف درست و تمام است. اما دو احتمال دیگر که بیان کردیم، احتمال اولش خب اینه که استعمال مجازی با ترخیص واضح است، با اجازه واضح باشه، باید از واضح اجازه گرفت، واضح باید اجازه صادر بکند برای این که شما اجازه دارید در اگرچه ما لفظ اسد رو وضع کردیم برای حیوان مفترس، اما شما اجازه دارید که استعمال کنید در رجل شجاع. اگر اجازه صادر شد خب ما میتونیم انجام بدیم، اگر اجازه صادر نشد نمیتونه انجام بدیم، چون مجاز استعمال لفظ در غیر ما وزعله هست به علاقت معتبره، یه علاقه ای که ادمای ادبیات معنا کردن گفتن مجاز اینه. خب در اینجا در معنای مجازی که ترخیص واضح باشد، از کنم محضر شما که باید حتما اجازه صادر بشه. اما اجازه صادر شدنش چطوره؟ آقایونی که استدلال کردن و مدعی این مبنا هستن میگن استعمال مجازی، سر بحث رو داریم، استعمال مجازی تاب صحتش تابع وضع واضح هست، در اختیار واضح هست، اما با اذن واضح، یعنی واضح این لفظ رو هست که در معنای موضوع له، در غیر موضوع له باید اجازه صادر کنه. خب از کجا اجازه واضح به دست بیاریم؟ میفهمید همین که واضح منعی برای ما صادر نکرده باشد در استعمال در غیر موضوع له، این خودش اجازه است و ترخیصه. اینی که عدم المنع عن استعمال لفظ فی غیر ما وضع له ترخیصون، میفهمید که منعی صادر نشده، خود این از کنم محضر شما ترخیص است و از محضرتون که میشود نوعی ترخیص حساب بکنیم و بگیم اجازه صادر شده، بنابراین از این اجازه استفاده میشه. به نظر میرسه اشکال ما و حرف ما نسبت به این ادعا و این احتمال این است که به نظر میرسه طرح این احتمال و این استدلال خیلی جایگاه مناسبی ندارد. اصلا طرح این احتمال در اینجا خیلی جایگاه مناسبی ندارد. چرا؟ چون شما آمدید یک حوزه خارج از اختیار رو در اختیار واضع قرار دادید. آقا واضع وضع می کنه لفظ را برای یک معنای، خب این وضع کرد در حوزه وضع دخالت دارد، در حوزه موضوع له دخالت داره، اما خارج از موضوع له چه ربطی به او دارد اصلا؟ واضح که دخالت نمیتونه بگه آقا شما اونجا هم استفاده بکنید، اصلا حوزه خارج از وضع در اختیار واضح نیست. واضح از باب این که آمده وضع کرده یک لفظ را برای یک معنا، برای یک معنا وضع کرده، اینجا حق داره بگه اینجا تو این معنا استعمال بکنید حقیقت میشود. اما تعیین تکلیف بکنه برای ما شما استعمالتون در غیر این معنایی که من وضع نکردم صحیح است یا صحیح نیست، دخالتی در باره اون نیست، خارج از حوزه اختیار اوست. لذا از کنم محضر شما که شامل این بحث نمیشه، اصلا قابل تصور نیست بگیم دخالتی برای او وجود داره. به عبارتی وضع یک ارتباط اعتباری است، تحمل بفرمایید، وضع چیست؟ وضع وضع لفظ للمعنا تأسیس یک ارتباط اعتباری است بین لفظ و معنا از ناحیه معتبر. معتبر کیه؟ واضح است. یعنی من واضح با وضع این لفظ برای این معنا اعتبار می کنم، یک ارتباطی را میان لفظ و معنا. خب من در اونجایی که اعتبار کردم حق دخالت دارم، نه در خارج از اون، حق دخالتی ندارم. لذا این عرض کنم محضر شما که خارج از اونه، یعنی خارج از حوزه اختیار اوست. این نسبت به احتمال دوم. احتمال سوم که یا احتمال دوم از اون فرض دوم این است که میفهمان که استعمال مجازی با وضع نوعی واضح هست. دیروز اگر نظرتون باشه یک اشاره کردم، گفتم گاهی وضع شخصی است، گاهی وضع نوعی است. وضع شخصی مثل اعلام شخصی است. زید رو با همین ماده، هم درش ماده لحاظ شده هم درش هیئت، ماده زا یا دال، این با همین هیئت زیدون وضع شده برای این آقا یک سر دو گوش. این میشه اعلام شخصیه، هم درش ماده معین هم هیئت معین وضع شده، این میشه وضع شخصی. اما گاهی از اوقات وضع نوعی است. مثالی که برای وضع نوعی میزنن مثل وضع هیئات، وضع هیئت فعله. میگن آقا هیئت فعله وضع شده، وضع دلالت علی ماضی، برای وضع شده، برای دلالت بر معنای ماضی، برای این وضع شده استش. اما این فعله دست مادهش هرچه میخواد باشد، هرچه میخواد باشه، نوع ماهیت فعله از نوع هر ماده میتونه استفاده بکنه. فعله از زاد و رابا تشکیل بشه، ضربه باشه، این هاوه لفظ تدل و هاوه لحیه تدل علا الماضی. اگر از کنم محضر شما که از نصره باشه، بازم دلالت بر ماضی میکنه. از کتبه باشه، دلالت بر ماضی میکنه. هیئت فعله است، هیئت فعله هستش، مادهش فرقی نمیکنه چه باشه چه نباشه. یعنی این وضع شده برای نوع این چنین، از کنم محضر شما دلالتی بر نوع، دلالت بر مثلا اگر فعل باشه بر نوع ایجاد یک حدث. خب این مثالی که برای میزنن، مثال برای این میزنن. از محضرتون که اینجا میشه وضع نوعی. آقایونی که مدعی این هستن که استعمال مجازی، استعمال لفظ در غیر ما وضع علیه که مجاز است، به اجاز در اختیار واضع است، اما نه با ترخیص الواضع، بلکه با وضع نوعی که واضع انجام میده. یعنی چه؟ میخوان اینطور بگن، خلاصه ی حرف اینه، میخوان بفهمن که آقای وضع در هر وضعش دو تا وضع دارد، یک وضع شخصی، یک وضع نوعی. میخوان بفهمن که آقا یک بار میاد وضع میکند لفظت الاسد لهذا الحیوان المفترس، برای این حیوان وضع میکنه، این میشه وضع شخصی. غیر این میشود چی؟ میشود غیر موضوع الله. همزمان با این میگه وضع، یه وضع دومی هم دارد. اون وضع دوم میگه آقا، میگه من به شما اجازه میدم وضع میکنم لفظ اسد رو برای هر معنایی که یک علاقه و شباهت و تناسب بین این معنای اسد حیوان مفترس و او وجود داشت. هر کجا شما دیدی یک معنایی پیدا کردی که اون معنا تناسب با معنای اولی که من وضع کردم بود، شما یجوز لکم ان تستعملوا هذا اللفظ فی، شما جایز است که این لفظ رو چکار بکنی؟ بر او استعمال بکنی. این می شود وضع نوعی. و وضع نوعی که شد، می فهمید که این استعمال مجازی همونجاست. شما که استعمال میکنید در غیر اسد رو، در غیر حیوان مفترس، این می شود چی؟ استعمال لفظ در غیر ما وزله. اما کی اینجا اجازه رو داده؟ خود وضع اجازه داده؟ نه، اجازه نداده، وضع کرده، وضع نوعیه. به وضع نوعی از کنم که استعمال مجازی انجام می شود. بله، ما با شما موافقیم. بله، خواهش میکنم، ما با همین موافقیم که این اشکال ما، البته یه جور دیگه ما اشکال میکنیم برش. اول اینکه تکلفی که میفهمید درسته، حرف درستیه، اما یه اشکال دیگه هست. نه اینکه آقا با این بیان بحث از صلب موضوع خارج می شود. چرا؟ چون بحث ما کجاست؟ بحث ما استعمال مجازی است. استعمال در غیر موضوع لهه. اگر گفتیم لو قلنا به ان للواضع وضعین دو تا وضع دارد، هر دو میشه موضوع له، هم معنای اول هم معنای دوم، چه اون چه وضع شخصی وضع شده چه وضع نوعی وضع شده، میشه یک لفظ دو تا موضوع له دارد. اون وقت وضع استعمال در معنای دوم میشه باز استعمال حقیقی، اصلا استعمال مجازی نمیشود. و حالا یکی کلام ما در کجاست؟ بحث ما بحث صاحب کفایه هم همینه، بحث صاحب کفایه و همه آقایون در این در استعمال مجازی در غیر ما واضع اله. لذا اگر قائل بشویم به وضع نوعی، اصلا بحث خارج میشود از موضوع، میرود در استعمال حقیقی نه استعمال مجازی، میشه دو تا موضوع اله، یک لفظ دو تا موضوع اله پیدا میشود. لو قلنا به صحته، اگر قائل بشیم به صحتش، و لذا حرف این آقایون قابل پذیرش نیست و خارج از موضوعست. لذا به نظر میاد که همون حرف صاحب کفایه حرف درستی است. به نظر ما حرف صاحب کفایه حرف درسته و استدلالش هم استدلال تمامی است. بله بله دیگه، هم با هم همین عرض کردیم، گفتیم اگر وضع نوعی قائل بشیم، استعمال دیگه استعمال مجازی نیست، میشه استعمال حقیقی در موضوع له میشود. وقتی اینجا اگر البته قائل به صحت این بشیم که لفظ وضع لفظ برای دو تا موضوع له، برای وضع لفظ و استعمال لفظ فی اکثر من معنا جایز باشد هر دو برای سبیل حقیقت، اون بس در جای خودش باید مطرح بشود، اگر قائل بشیم اینطور میشود. لذا از کنم محضر شما وضع نوعی نمیتوان مشکل رو حل بکنه. بنابراین به نظر می رسد که حق با صاحب کفایه است و حرف حق حرف صاحب کفایه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.